سوال بازی ندارم و جواب قبلی ندارم ولی فرمایشون سوال هم این است که اتا به این تعریف شما فرمان که به حکومتی این فرایند داره و لازم هست که در جامعه باشه، اون مسیری که باید طی بشه تا به این فقه حکومتی ما برسیم در حوزه فعلی و این اجرایی بشه در مباحث ما چی هست و چی فرآیند
داره؟ طبعا سوال خوبیه. بله، خب فرآیندش در درجه اول تدوین کتب علمی هست که حوزه انقلابی در درجه اول حوزه علمیه انقلابی هست، نه حوزه عملیه فقط انقلابی خالی و توهی از مبانی علمی. طبعا و قطعا مقصود مقام معظم رهبری و امام راحل عظیم شأن ما که قطعا اینا بارها در صحبتها تأکید کردن بر انقلابی بودن حوزه، معناش همینه، یعنی حوزه علمیه انقلابی، یعنی حوزه‌ای که با مبانی علمی انقلابی عمل بکند، نه شعاری باشد بدون مبانی علمی. این در درجه اول باید کتبی علمی، استدلالی، فقهی، اجتهادی، وزین در حد جواهر، امثال جواهر تدوین بشد در خصوص موضوعات فقه حکومتی که به همگان عرضه بشد. ما خیلی وقت، شاید بیش از 15 سال قبل تا به حال، در این باره به اصطلاح اقدام عملی و تدوین کردیم که الان به اصطلاح حلقه اولای از این فقه حکومتی و فقه قضا و جزا و بعضی از فقه هایی که مثل رشته های طب مستحدث، خلاصه مستحدث، چون اینا با هم دیگه مربوط میشن، مثلا مستحدثه در ابواب مختلف با هم دیگه مربوط میشن، اینا رو خوب تدوین کردیم، عرضه کردیم، چاپ شده و همچنین در حلقات فقه فعال، همچنین در 3 جلد کتاب فقط در خصوص فقه حکومت ما نوشتیم، یعنی یکی دلیل تحریر وسیله فی ولایت الفقیه و ما یلحق بها که اون شاید بیش از 15 سال قبل چاپ شده، یکی در مورد ازواء الفقهاء فی الاجتهاد و تقلید هست که 7-8 سال بعد از اون تحقیقات تازه دارد چاپ شده که در اونجا بیش از 100 صفحه راجع به ولایت فقیه و ادله ولایت فقیه، ولایت مرعه، اینا بحث شده، بحث کردیم. و باز اخیراً که چندین سال بعد از اونه که 2 سال قبل باشد، فقه از ازواء الفقهاء فی قسم حکومت و سیاسه، چون از ازواء الفقهاء 7 جلد، بعضیش فقه العباده، این موضوع این از والفقه مستحدث هست، مثلا مستحدث هست، یکیش عباده هست، یکیش جزا قضاست، یکی فقه حکومت سیاسه، فقه ته، فقه اسره، فقه سقافنون، الاخر اقتصاد حقوق، یک بخشش یک جلد مستقل، یعنی هر کدوم از اینا مثل یک جلد مستقل کامل که سبک بحث ما در اینجا عیناً مثل بحث جواهر، آراء قدما، متأخرین، عدله کتاب، سنت، اجماع اگه هست، بالاخره طبق قاعده ما این رو بحث میکنیم و این رو عرضه کردیم. قبل از این اخیراً یه مؤسسه که زیر نظر آقا بوده، مؤسسه امام خمینی، اومدن از ما خواستن که شما قواعد فقه و حکومت و سیاست رو تدریس بکنید برای همون طلاب اونجا، فضلای اونجا. ما اتفاقا دیدیم که ما تا قبل از اون به فکرش نبودیم، به فکر نرسیدیم قواعدش رو. وقتی که اینا گفتن، خب یک بهانه میشه دیگه، جرأت میشه، انسان یه دفعه متوجه میشد که بله این بود لازمیه. من به مسئولش گفتم، اون آقای صد، که آقا این شما یک سبب خیر شدید برای ما که ما به فکر این افتادیم. اتفاقا از اون فرصت استفاده کردیم، چون نوشته‌هاشو داشتیم قبلا اما تحت عنوان قاعده نبوده. خب اخیراً تحت عنوان مبان الفقه الفعال فی الحکومت و سیاسه، که این فقط قواعدی که مربوط به سیاست هست، بحث کردیم. البته بیش از 40-50 جلسه 2 سال گذشته و اینا بخشش تدوین شده، تنظیم شده، آماده هست و ادامه دارد. این رشته درازه و زیادم میشد خیلی. خب این رو در فکر افتادیم که تدوین بکنیم در بحث حکومت و سیاست. و شما گمان نمی کنم که در کل حوزه به قول معروف، حالا من میگم شما باید بگردید و فحص بکنید و استقرار تام بکنید، نخواهید یافت کسی به اندازه این معهد و اون کاری که ما انجام دادیم انجام بدهد. اصلا نه، بسیار گسترده هست در بخش حکومت و سیاست، قضا و جزا و قواعد فقه سیاسی، اینا خیلی استدلالی و علمی و اجتهادی، مثل بقیه کتابای فقهی استدلالی که ما می نویسیم، اینم همینطوره. بخشی از اینا ترجمه هم شده، یعنی بیش از 8 جلد 7 جلد از این کتابها ترجمه شده که اون حلقات فقه فعال ماست که اونا هم مسائل مستحدث است، یه بخشش اونم حکومت و سیاست ترجمه شده. ولیکن این از با همش خب لسان قلم عربیه، مهم این است که باید مصادر علمی، کتب علمی تحقیقی اجتهادی وزین و حمل شایع حوزوی باید تدوین بشد در بخش حکومت و سیاست، قواعد فقهی سیاسی، قضا و جزا و آنچه که مربوط شئون حکومت هست. این رو به اصطلاح انجام دادیم تا حدودی زیاد. بفرمایید.
میگه ما از طهارت تا دیات یه کاری دیگه باید فقه رو برای اداره نظام و جامعه بنویسیم. ایشون میگه حتی در ماوالحمام همین رویکرد میتونه تأثیر داشته
باشه.
توی فرمایشات اخیر از عطاری ناظر به این، حداقل توی این جلسه ناظر به این
درسته
مطلبی نیام.
بله،
ولی توی بحث‌های قبلی از عطاری بحث تأکید بر عنصر حکومت و فقاهت در محور حکومت، این تو بحث فقهی اومده. اینجا الان از اساس بس اینجاست که حضور عنصر حکومت در فقاهت، این توی اصول فقهش و منطق فقاهی چه اثری داره و خروجیش و امتدادش توی فقه چی میشه، توی طهارتش، توی عبادات، توی عباداتش، توی معاملاتش، توی سیاستش. کی بیشتر اونی که الان با عنوان یعنی در واقع فقه حکومی و نه فقه حکومت،
بله
این نکته رو اگر
بله عرض میکنم که مقصود آقا طبعا و قطعا این هست که آنچه به اجتماع رفت پیدا میکند از فقه عبادی، آنچه که به جامعه ارتباط پیدا میکند از فقه عبادی، این اختصاص به حکومت سیاست ندارد. در همون بخش عبادت هم همینطوره پیش میاد و ما در این جهت کاملا خیلی دلوتر از همون ابتدایی که این مسئله مطرح شد نوشتیم، لذا الان اشاره کرده بودم ما یه بخشی از مسئله مستحدثی ما مثلا یه جلد مستقل، کتاب مستقلی علمی در فقه العباده هست، اما فقه العباده نه اون فقه العبادهی که فقها ها نوشتند، نه اونو که جدا مفصل نوشتیم، حالا کتاب الصوم مثلا، کتاب الطهاره، کتاب الخمس و سایر اقسام عبادات. ولیکن این فقه العباده به معنای همون مسائلی از فقه العباده است که تحت عنوان مسائل مستحدثه عبادیه هست که اینا بخش زیادی از این به اجتماع مربوط میشد. مثلا فرض کنید همین رؤیت هلال آیا به این مسلح است یا به چشم سر، خب الان میدونید این چه مساس و ارتباطی به اجتماع پیدا خواهد کرد. این الان یک فقه عباده هست، کتاب الصوم، طرق اثبات هلال، این فقه عباده نیست، فقه عباده هست. توجه فرمودی. و ما در حتی باب صلات، توجه صلات، خب میدونید نماز جمعه یکی از اون ابوابی است که در باب صلات هست دیگه. خب نماز جمعه چه ارتباطی، چقدر ارتباط شدید دارد به اجتماع؟ دارد، ارتباط فرمودید. و همچنین ما در همین فقه العباده فقط پرداختیم به مسائل مستحدثه ای از عبادات که ارتباط مساس به اجتماع دارد، تحت عنوان مسائل مستحدثه در قسم فقه چی آقا؟ عبادت. و همچنین در اون فقه بی یعنی اقتصاد و حقوق و همچنین در سایر ابواب من جمله در طهارت. پس ما از اول طهارت تا آخر دیات رو در این چینش محل بحث قرار دادیم در خصوص مسائل مستحدثه‌ای که به اجتماع ارتباط پیدا می کند و مستحدثه هست و اغلب اینها به اجتماع ارتباط پیدا می کند، اغلب اینها به نظام اجتماعی فقه در بخش های مختلف عبادی و معاملی و جزایی و قضایی و حقوقی پیدا می کند. این رو در منتها ترتیب چینشی که ما کردیم بر اساس طهارت و صلات و خمس و زکات و امر معروف و نمیدونم با معاملاتی که 54 کتاب فقهی است که فقها تدوین کردن نیست، این یک چینش دیگری است. بر اساس اقتضاء یوم معاصر ما، فقه معاصر ما و ابتلاعات فقه معاصر ما اینو چینش کردیم در این هفت بخش: فقه العباده، فقه الحکومه و سیاسه، فقه القضا و الجزا، فقه الاقتصاد و الحقوق، فقه الطب، فقه الثقافت و الفنون، فقه الاسره. به هفت بخش این رو تقسیم کردیم. التفات فرمودید. علاوه بر این اون قواعدی که ریشه در قواعد اصولی دارد، ماهیتش به قواعد اصولی برمیگردد غالبا، لکن در کتب اصول ما بحث نشده، اما باز مربوط به اجتماع میشد، مثل مقاصد و شریعه و مثل ذوق و شارع که عنصری است فقها بهش استنباط زیاد میکنن، استدلال میکنن، و بسیاری از موضوعات اونا را هم تحت عنوان المدخل بحث کردیم، یعنی قواعد اصولی عمدتاً و قواعد فقهی، قواعد که مربوط به چی میشد آقا؟ مربوط به مسئله اجتماع، مجتمع یا حکومت و به نحوی از فردی بودن خارج هست، یعنی موضوعش فقه فردی چی آقا؟ نیست. اونا رو تحت عنوان المدخل بحث کردیم. در همین فقه فعال شما یه بخشی دارید، چند شاید تا الان حدود 8 جلدش از چاپ خارج شده، بخش اولش المدخل هست که المدخل این قواعد بحث میکنن، قواعد اصولیه و فقهیهی که نه در اصول بحث شده و نه در فقه به عنوان قاعده مستقل، مثل قاعده اختلال نظام مثلا، این گونه قواعد رو بحث کردیم. توجه فرمودید که اینا خیلی مهمه. و دیگه این که اخیرا خب المدخل الى دقائق البحوث هم که الان هست، اینم باز همین رو این قسمت متعرض میشد. در مجموع ما پس بنابراین با این چینش فراگیر شده، اهم از عبادی و غیر عبادی به همین معنایی که شما میگید، عملا ما مشغول شدیم و ضرورت مهمی هم دارد، بسیار مهمه و این ادامه دارد. یعنی الان جلد حلقه اولای از هر بخش چاپ شده خارج شده، حلقه ثانیه هر بخش این در شرف اتمام هست که این باز تا اونجایی که عمر کفاف بکند این ادامه داره. بله بفرمایید. بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
در بحث فقه حکومتی مثلا برداشت شخصی میده که دو تا نگاه میشه داشت، یه نگاه تعبیر همین سبیر ارجمند اون که بحث روی کرد وقتی با این تعبیر روی کرد جو رو میبینیم گویا که از بار طهارت تا دیات این احکام که آمده همه شون فی حد ذاته مثلا دو نفسده دارن، مبادی و اینکه درشون هست، لیکن شما میتونید با یه روی کرده حکومتی اونجایی که حکومت تشکیل میشه بیاید و یه خانش جدید ارائه بدید. این یه نگاه و تغییر روی کرده یعنی همه چیزی رو زنده بیست. لیکن یه نگاه دیگری هم با هم مطرح میشه و از سالی بیشتر به کنون این ما مایل هستیم، این که اصلا روی کرد نیست شبیه اون یا در ذهن اون روایتی که من دامت به ولایت امام جائع و امکانت فی اعمالها بردستن تنید این لوعت به زن
بله.
اصلا مصلحت و مقصده با ولایت تنید میشه، نه که یه روی کرد باشه که خودش مستقلن مصلحت و مقصده دارد. حالا شما با نگاه حکومتی به دوشت باقی کنید ممکنه مثلا متقابل بشه، نه اصلا از ابتدا تقارت هم با ولایت
تنید. مطلب شما رو گرفتم، بسیار فرمایش درستیه، خیلی خوبه. این که گفتیم سوال بشه تا تکمیل بشه همینه دیگه. شما وقتی که لب باز میکنید سخن میگید ما رو به یاد روایاتی مطالبی میندازید که میباید این بیان بشه. عرض میکنم بله درسته، مسئله به اصطلاح فقه در ضوء ولایت، الفقه علی ضوء الولایه، این به دو معنا قابل تفسیر هست. یکی این که ما در هر بخشی از ابواب مختلف فقه از طهارت تا دیات بعضی از این ابواب خودش مختص به مسائل حکومت هست، مثل احکام کتاب القضا، حدود، دیات، قصاص، توجه فرمودید این که مخصوصه. حتی در عبادات و معاملات اونایی که اختصاص نداره بس که موضوع چیز دیگری است، ما در اونجا قطعا مسائلی داریم حتی در طهارت و صلات و صوم مسائلی داریم که اون مسائل به حسب مصداق و حمل خارجی شایع خارجی مساس پیدا می کند و ارتباط پیدا می کند با اجتماع و حکومت، مثل همین روایت علالی که گفتم مساس پیدا میکنن، لذا این پخش میشد، منتشر میشد، گسترده میشد در تمام این ابواب، خصوص اون مسائلی از این ابواب که مساس خارجی و ارتباط تنگاتنگ پیدا میکند در خارج با جهات حکومت، اجتماع و نظام. خب این یک معناست، این روی کرده معنی اول اینه، یعنی فقط اختصاص ندید به مسئله فقه و حکومت و سیاستی که خب موضوعش این باشد، نه، کلیه مسائل در تمام ابواب فقه که به نحوی ارتباط و مساس پیدا می کند در خارج با اجتماع و حکومت، اونها باید یک جا جدا شده از اون کتب بیرون کشیده بشد و محل بحث در یک کتاب مستقل قرار چی آقا بگیرد. این یک مطلبه، یک کار اساسی مهمیه، این نشد در حوزه، اصلا نشد، ما شروع کردیم، این یک مطلب مطلب مهمی هم هست. مطلب دوم این است که نه، خب اون مطلب دوم و تفسیر دوم برمیگردد به یک اصل اعتقادی، یعنی یک رویکرد اعتقادی هست، کما اینکه در اون صحیحه زراره حضرت فرمود بنی الاسلام علی الخمس، علی الصلاة، الصوم، الحج و و زکات و الولایه، بعد فرمود و ما نودیه احدون به شیئن مثل ما نودیه به ولایه، و هیچ کس مکلفی مخاطب قرار نگرفت و مورد خطاب و تکلیف ذات مقدس حق قرار نگرفت به اندازه‌ای که در مورد ولایت مورد تکلیف و خطاب قرار گرفت. زرار سوال کرد لمه ابن رسول الله، برای چی؟ حضرت در جواب فرمود که لأنها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن. خب این لأنها مفتاحهن دو تفسیر شده، ما اینا همه رو آوردیم در همین کتابایی که گفتم، اینا رو آوردیم، همه اینا رو مفصل نوشتیم. تفسیر اول چیه؟ مفتاح، مفتاح خصوصیتش چی است آقا؟ حفظه. مفتاح یعنی کلید، شما یک صندوق گاف صندوقی که دارید توش گنج و چیز ارزشمندی که بخواد بذارید، اگه این کلید نباشد این گاف صندوق گاف صندوق هم باشه چه فایده داره؟ درش بدون هرز باشد، کلید نداشته باشد، هیچ نمیتوند حافظ باشد اون گنج رو. مفتاس که حفظ میکند. بس اولین عقل ما یتبادر و الى الاذهان و ینسبق و الى الذهن من لفظ المفتاح چی است؟ آقا حافظ بودنشه. لانها مفتاح هن، چون ولایت در واقع این ارکان رو و همه دین رو چیکار میکند؟ آقا حفظ میکند. حضرت فرمود لذا اصطلاح لم یناد احدون به مثل ما نودیه به ولایه. خب این مفتا بودن به اصطلاح به این معنایی که شما میدونید که اگر ولایت نباشه، یعنی به این معنا که ولی امر نباشد، بدعتها و بفرمایید که انحرافات و تجاوزات و به قول امام رضا علیه السلام در اون معتبره فضل ابن شازان فرمود که چرا خدا تعالی والی قرار داد در زید آیه شریفه اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم لمجعل الولایه. اصلا چرا ولایت قرار لمجعل اولی الامر؟ اولی الامر چرا خدا قرار داد؟ مفصل حضرت بیان کرد در این معتبره. من جمله آورد که به خاطر اینکه لکان لان کل عهدن لا یترک لذته، برای اینکه طبع بشر اینست که هر کس میخواد که خودش خوش باشه، لذت شو تامین بکنه، ولی اینکه به دیگری آسیب برسه. بشر اینجوریه، همه همینجوره. بلا لذا چاره اولوالعهد قرار داد تا اینکه این مهار بکند این افسار این هواها و هوسها و تجاوزات را و به مرز معین اینها را وادار بکند که مرز دین هست، تا اینکه عدالت به معنای واقعی اجرا بشد. جعل کل شیئن و حق کل شیئن فی موضعی، چی بشد آقا؟ اجرا بشد. کسی به کسی به خاطر انتفاع شخصی و لذت شخصی تجاوز چی آقا نکند. بیان زیبا عالی واقعا. این کلام امام رضا علیه السلام رو باید خیلی گسترده بحث کرد و مفصل. این فقرات زیادی هم هست، شاید حدود یک صفحه باشد. توجه فرمودید؟ هم امام آورده در کتاب خودش، در کتاب البی بحث از ولد فقیه کرده، و ما مفصل این رو در کتاب بحث کردیم آوردیم. خب غرض این است که اینجا ولایت نقشش معلوم میشه. لانها مفتاح هن، اینجا چی میشه آقا؟ معلوم میشه که حضرت فرمود، امام رضا رسول فرمود اگر نبود والی، هر بدعت گذاری میومد دین رو لغیر و دین رو تغییر میدادن. و اگر والی نبود، حضرت فرمود اینایی که میگن نست کلمات حضرته، اگر والی نبود ثروت کلان مؤمنین و مسلمین، ثروات عمومی یعنی معادن، ذخیره های ارضی زیر زمین و ثروت های طبیعی، اینا به تاراج برده می شد. خب معلومه دیگه، امروز به خلاف دیروز، سابق هر کس با زحمت خودش عرق جبین و کده یمین می باید مقدار زمین آباد بکند یا معدنی رو استخراج بکند. الان یه کمپانی می بینید که ده ها هزار نفر جمع بشن از اشخاص، نمی تونند به اندازه یه کمپانی چیکار بکنن؟ استخراج بکنن. خب همه رو میگیره، بقیه همه رو میگیره تحت استعمار خودش در میاره. اون والی است که به جلوی این انحصار طلبی ها رو چیکار بکنه آقا؟ بگیرد. اختلاس هایی که امروز شاهد هستید، شما بودید در این دولت چقدر انجام شد تا به حال، توجه فرمودید؟ خب اینا رو باید والی جلوش بگیرد. امام رضا علیه السلام فرمود خدا تعالی اولو الامر رو قرار داد برای اینها، هم اقتصاد مؤمنین و ثروت‌های طبیعی و عمومی مؤمنین و بیت المال رو حفظ بکند والی، و هم دین رو از بدعت‌ها حفظ بکند. بعد فرمود هم جلوی تعدی رو بگیره که هر کس میخواد که شهوت خودش رو بروند و خودش لذت خودش رو ببرد و به دیگری هم حالا لطمه بخورد، دیده تعدی رو میگیرد. مفصل این بیان خلاص این است که لانها مفتاح هنه که حضرت فرمود هیچ کس به اندازه ولایت بهش خطاب نشده، هم به خود اون فقیه و هم به بقیه، به قول شیخ مفید که یجب علی الامه مساعدت الفقیه الذی تصدی للحکم. آوردیم این هم اون همه خطاب میشن به ولایت که باید تبعیت بکنن. این یک معنای کلام حضرت که فرمود لنام افتاحون. یه معنای دیگه چیه؟ گفته این است که بخاطر این که اساسا بدون ولایت هیچ حکمی قبول نمیشه، نصوص متضافر هست فوق حد استفاضه و تواتر در ابواب عبادات جلد اول وسائل وسائل آورده، باب مستقل است، نصوص فراوان که آقا اصلا هیت لا تقبل فریدتون لو ان رجل حج دهره و صام لیله و قام نهاره و تصدق به جمیع ماله و لم یکن ذلک به دلالت من ولی الله لن یقبل من، قبول نمیشه اصلا به چی. خدا تعالی چنین تشریف فرمود، امت رو به ولایت امتحان کرد، امر فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر رو در کنار رسول و خدا چاره مقدس حجت قرار داد و اگر به دلالت اینها نباشد با ولایت اینها نباشد هیچ عملی رو از اینها قبول چی آقا نمی کنند. این لعنا مفتاحونه یکیش اینه، یعنی کلید قبولی چی آقا اعمال. این روی کردی که شما الان گفتید به این دومی بیشتر مناسبت دارد، توجه فرمودید. اون مفتاح اولی با همون معنای اون حکومتو که امام رضا علیه السلام فرمود مربوط میشه. اینا هر کدوم در بخش خودش روایات زیادی وارد شده است، فراوان باید این روایات بحث بشد، استدلال بشد. نکته خوبی رو شما اشاره کردید. و اما آنچه که نظر مقام معظم رهبری امام راحل و هر فقیهی که در این عرصه سخن میگوید این است که اونی که جامع اون فقه نظامی که میگن همون معنای اولی است که ما عرض میکنیم مقصوده، اما هیچ منافاتی به اون دیگری نداره، اون سرجا خوش محفوظه، اونم با عنوان یک اصل اعتقادی ماست و اون قبول الاعمال و عدم قبولها در مدار ولایت هست. بله بفرمایید. بله 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 متوجه شدم. البته هیچ حکمی از اسلام نیست مگر اینکه تابع مصالح و چی است خب مفاسد. این لا یقبل من لن یقبل من این عدم قبول بالاخره کی داره به ما میگه؟ شاره میگه. لا یجزی کی داره به ما میگه؟ شاره میگه. خب این خودش حکمه من اشاره و حکیم هیچ حکمی رو بدون مصلحت و چی آقا نمیگه. اون ان احکام تابعتون للمصالح و المفاسد به جا خودش محفوظه در مرحله قبل از جعل حکمه، در لوح واقع هست، در متن واقع خارجی هستن تمام این احکامی که ما داریم، تمام احکام حلال حرام مستحب همه همه بلا استثناء اینا یه مصالح مفاسدی در متن خارج دارن، ما واقف به این نیستیم. حتی امام معصوم فرمود ما اهل بیت هم به همه اون واقف نیستیم، در نص صحیح ما به اکثر اینها واقفیم، اما اونی که به همهش واقفه ذات مقدس حق هست. التفات فرمودید؟ بله این درسته، این فی نفسه هست. بله مطلب دیگری اگر باشه در خدمت هستیم. حتی اینا دیگه بحث به اصطلاح فقه نمیگن، فقه همون باید و نبایدهای عملی هست که باید انجام بشه، احمد ارسی حکومت سیاست غیره. توجه فرمودید اینا در واقع فقه معنوی اسمشو میگن امروزی، و ما هم گفتیم که چقدر خوب بود که فقها یک بخشی رو به عنوان فقه معنوی باز میکردن برای این جهت. توجه فرمودید من جمله مثلا نمل اعمال و به نیات یک داستانی دارد مفصل این قضیه که این نیت چه نقشی در عمل دارد، نیت قربت. توجه فرمودید نیت ابتغاء مرضات الله چه دخلی دارد و بسیاری از اینها به جنبه اخلاقی معنوی قبول و عدم قبول و کمال و درجات رشد و قرب الله درجات دارد، اینا مربوط میشد که اینها تحت عنوان فقه معنوی باید بحث بشد ازش. بعد به یک معنای عام باز هم داخل در فقه به این معنای که عرض کردم میشه. مطلب دیگری اگر باشی بفرمایید. کسی چیزی داره؟ بفرمایید.
اینکه از آثار اصلاحی استفاده میکردیم بیشتر زرد روی جلد و اشغال اصلاحی روی توسعه در مسائل حالا با میکرد و اصلاحی مستقصه به طبعش توسعه در ابواب فقهیه که بازار تو خیلی مشهوره راهکاری هم که برای این توسعه ها در واقع ظاهر است به ذهن برسید بازار تو خیلی روش تاکید داری توسعه در قواعد هست حالا چه بحث قواعد اصولی چه تکثیر در قواعد فقهیه ماشه سوالی که می‌خواستم بپرسم این بود که برای تکامل در واقع این فقه فقه چه میزان بحث‌های منهجی بحث‌های روشی به خصوص حوزه‌ای که فقه حکومت و فقه اجتماعی در واقع مواجهه با واقعیت‌های عینی و واقعیت‌های اجتماعی در واقع عینی هستیم اینجا چه در واقع تحولی باید
بله
و به طبعش حالا تاثیر علوم دیگه حالا مثل همین بحثای معرفتی و فلسفی که آسید اشاره کردن چه در حوزه مثلا فرض کنید علوم انسانی یا این بحثای در واقع علوم جدید چه میزان که این تکامل فعال به نظرتون نقش داره
بدون. اگر مقصود شما در این قضیه روند و رویکرد استنباطی هست که اینها رو با متعرض شدیم بیان کردیم که مثلا یک بحث ما این است که آیا روش اجتهاد در همون المدخلی که گفتم آیا تغییر می کند یا عناصر اجتهاد تغییر می کند یا کیفیت یعنی برداشت فقیه معذرت می خوام یا برداشت فقیه مثلا خب مبانی فقها مختلف بود مثلا در روش اجتهاد خب میبینی فقیهی شهرت قدمایی رو جابر ضعف سند میتوند فقیه چیاقا نمیتوند مثل امام راحل شهرت فتوایی رو حجت میتوند بقیه چیاقا نمیدونند اینا در فقهش اثر میذاره در تمام شون فقه در حکومت سیاست در وسائل مستحدثه کلن خیلی مهمه این. خب خیلی از جای امام فتوا میدن بر اساس همون شرط فتوایی که دیگران اون فتوا رو قبول چی آقا ندارن. این مسئله مهمه خیلی. یا خیلی از روایت ضعیف رو امام استناد میکنه فتوا میدن اما دیگران قبول چی آقا ندارن. اینا مبانی مختلفه. این اختلاف مبانی اگر مقصود هست که ما متعرض شدیم مفسر. اما آیا غیر از این چیز دیگری در ذهن جناب عالی هست اون رو به یک جمله کوتاه بیان بکنید
اصلا بیشتر تو مواجهه با واقعیت عینی چون حکومت و اجتماعی فعال میشه یه نقطه فکر کنم فراتر از اون
این واقعیت عینی یعنی چی؟ خودتون توضیح بده مطلب خودتون رو خب یه موقع تحلیلاتی دارن آقایون به قول معروف متخصصین در رشته همین حالا حکومت و سیاست و اینا که مثلا چگونه باید عمل بشه مثلا فرض کنید طرح‌های مختلفی که مجلس میگرد یا شبیه ذلک که در مقام اجرا چگونه باید انجام شد خب اینا در شأن فقیه نیست ربطی نداره بهشون منتها مراتب اونا اگر چنانچه یک طرح‌های اجرایی در مقام حکومت کسی دارد هر کس باشد هر متخصصی در هر رشته‌ای این پیوند حوزه دانشگاه باید اینجا نتیجه بدهد که متاسفانه نداده هنوز توجه فرمودید اینا باید یک مؤسسه مستقلی در حوزه باشد که بیان اینا روش شناسی حکومت مثلا در کیفیت اداره اینا طرح‌های مختلف رو روش‌های مختلف رو بیاد بیان بکنن بعد عرضه بکنن به فقیه بگه بفرما این رو چقدر با مصادر دینی ما با روایات ما با آیات ما با فتاوای ما با قواعد ما چقدر اینا توافق دارد چقدر ندارد بیان بکنی واسه ما دیگه این هرگز به ما مربوط نمیشد اینا یک رشته تخصصی دانشگاهی خاص مربوط میشد اینجا تو که دانشگاه باید خوش اینجا نشون بدن اتفاق فرمودی؟ بله بله فقیه باید فقیه که مجریت از هر دو استفاده بکند قطعا نمینه تشخیص شارع مصلحت اصلا مایدش اینه تشخیص شارع مصلحت اصلا چندش نیست که بیاد بگه آقا اینجا شرعی جایز است یا نیست خب اینا فقیه نیستن اینا شارع مصلحت اکثرشون تجربه فرمودی گاهی بعضیشون تو فقیه اون در عهده شورای نگهبان گذاشتن تجربه فرمودی اینا کارشناسی موضوعی میکنن. اسمشو میذاریم کارشناسی چی آقا؟ موضوعی. کارشناسی روش اجرا، روش حکومتداری، سیستم‌های مختلف. خب این ها به اون بزرگواران مربوط میشد و در شأن اونها هست. بله کسی چیزی هست؟ بفرمایید. بله بله بله.
چالش های ما تو مسئله فقه حکومتی این مسئله همین مسئله حتی نظام سازی
بله.
اینه که ما تو فقه متداول خودمون خب از فروعات شروع کردیم. ما اومدیم مثلا یه فقید دارش دست خارجش میتونه از شام شروع کنه، میتونه از طهارت شروع کنه، میتونه از صلات شروع کنه، میتونه از دیات شروع کنه. موضوعات به هم پیوسته نیست چون هر بابی روایت خاص خودش رو بررسی میکنه و در همونجا میتونه به فتوا برسه.
بله.
ولی مسئله نظام سازی چون میخواد پیوستگی مسائل رو با هم ببینه قاعدتا نمیتونه یه جدی شروع کنه.
بله.
کسی که میخواد نظام اقتصادی بده نمیتونه فقط در باب مثلا خراج
درسته
نتیجه برسه و فتواشو صادر کنه.
خب
باید همه این بحث اقتصاد رو ببینه. حالا بحث اقتصاد رو که میبینه اقتصاد که فقط اقتصاد نیست که با سیاست و فرهنگ هم یه نسبتی داره. بعد اینها هم ببینه. فرمایش جناب بهوسر رو دارم که اگر من فرصت داشتم بعد از فلسفه اونا مجتمع اونا می‌نوشتم و بعد وارد اقتصاد اونا می‌شدم.
یعنی
انگار اول باید خود جامعه به ما و جامعه بحثی بشه در موردش بعد وارد فروعات.
حالا مطلب شما رو گرفتم ولیکن خب بالاخره اینا عرض کردم تازه که مطالبی که میگید تداعی میشه ولی اینا رو حفظ بکنید بنویسید پیاده بکنید به خود بنده تحویل بدید که برای خودم لازم هست. مستمع میگه صاحب سخن رو بر سر کار آورد. عرض بکنم اینجا سه نکته هست. یک نکته مذاق شارع هست، یک نکته قواعد عامه هست که در چندین باب از ابواب جاری میشد و یکی هم مسائل کلی که هر مسئله کلیه در تحتش ده ها مسئله فرعی عنوان میشد. اینا عناصری هستن این ستایی که گفتم میاد فقه رو نظاممند میکند. یعنی چی نظاممند میکند؟ یعنی روح فقه رو بر فقه حاکم میکند و فقیه در یک فرع جزئی که میخواد فتوا بدهد باید ملاحظه اون عناصر سگانه رو چی آقا؟ بکند. اول عنصری که عرض کردیم مذاق شارع. مذاق شارع یا شرع به تعابیر مختلف که خود ما راجع به یکی از اون موضوعاتی که بحث کردیم در همون المدخل مذاق شارع هست مفصل آوردیم که مقصود این است که فقیه از مجموعی از نصوص کتاب و سنت، نه یکی نه دوتا، از مجموعی از کتاب و سنت میاد یک حکمی را به دلالت اقتضا یا سیاق یا ملازمه چیکار میکنه؟ استنباط میکنه، اون رو محکم قرار میدن و ملاحظه میکند. در هر فرعی میاد میگد این مذاق شارع به ما حکم میکند، ما این طور حکم میکنیم. مذاق شارع نه این کمچی چیز ذوقی هر کسی ذوقش برسد گتره نیست، نه، مذاق اشاره به همین تعریفی که من درس کردم هست. این ریشه در ظواهر مجموعی از نصوص کتاب و سنت داره. خب این در واقع پیوند میده. یکی از اون عناصر دیگری که عرض کردن خدمت شما به اصطلاح اون قواعد عامه هست. الان ما در قواعد مبانی فقه فعال که نوشتیم حداقل 5 جلدش یا 4 جلدش فقط مربوط به قواعد عامه هست. یعنی کل قاعدتا تجری من الطهاره الى الدیات، من الطهاره الى الدیات. خب این یعنی چی معناش؟ خب معناش نظاممند کردن فقه دیگه. یعنی همه این یه قاعده مثل چی میموند؟ مثل این نخ تسبیح میموند که به قول امام علیه السلام من این نخ تسبیح میگم چون در روایت دارد فرمود فقیه یا امام، از تعبیر امام دارد، امام به منزله نخ اون تسبیح میبیند، خیت و سبحه، که اگر این نخ پاره بشه تمام اینا چی آقا میریزد. این تعبیر امام معصومه، التفات فرمودی. من این روایت در بیان قاعده اهمیت آوردم، یکی از قاعده اهمیت نوشتیم در اونجا این روایت آوردیم که خیلی، یعنی چی؟ یعنی این قاعده مثل این نخ در دانه های تسبیح چطور به هم دیگه مربوط میکند، تمام اون مسائل متفرقی که تحت این قاعده میان رو به هم دیگه چیکار میکند آقا؟ مربوط میکند. یعنی فقیه در تمام اون مسائلی که تحت این قاعده عامه میرن این قاعده رو استدلال میکند. رشته اصلی که این مسائل متفرقه رو در ابواب مختلف به هم دیگه ربط میدن و نظم در میارن اون قاعده عامه هست. پس این هم شق دوم. شق سوم مسائل کلی است. اساسا مسائل کلی یعنی الان عروه رو نگاه بکنید، تحت تحلیل همینجور بیشتر عروه به این جهت عنایت دارد. یه مسئله کلی که میگه تحلیل همینجوره، بعد فروع عدیده‌ای بر این مسئله کلی چیکار میکنه آقا؟ متعتب میکنه. خب اینه به یک نحوی همین مسئله کلی، اینو دیگه قاعده نمیگن، ولی اینکه قواعد فقهی ما یعنی هر مسئله کلی فقهی، ولی باز فرق است بین مسئله کلی فقهی و بین قاعده فقهیه، چون قاعده فقهیه مسائل کلیه فقهیه را هم دربر میگیرد. قاعده فقهیه اما مسئله کلی نه، در خودش فروعات جزئیه زیادی رو دارد. این هم باز به یک نحوی فروعات چی مربوط میکنند. این سه عنصر میتونن که این نقش اساسی رو در نظام من کردن فقه. از اف الازالک قواعد اصولی، که اون قواعد اصولی هم البته خب میدونید قواعد اصولی دو قسمه، قواعد اصولی لفظی و قواعد اصولی عملیه. این قواعد اصولی لفظی فقهی اینا هم تمام فقه رو نگاه بکنید آقا، الان این جواهر چند جلده؟ 43 جلده. در تمام این 43 جلد از اول طهارت تا آخر دیات فقهی به این قاعده اصولی استدلال میکنن. پس این قواعد اصولی چی شد آقا؟ در تمام اینها ریشه دارن، تمام اینها به این بند میشن، به این قاعده اصولی. پس قواعد اصولیه، البته لفظیه، محاوریه، اغلایی به این لفظی، به همین تعبیری که میکنم، که این قواعد هم یکی از اون عناصریست که این فقه رو به مختلف ابوابها و فروعها به همدیگه چیکار میکنه آقا؟ پیوند میند. هر کس به غیر این نظام فقه رو معنا بکنه غلطه. ما فقه نظامند رو قبول داریم، اصلا میگیم جزء اساس فقه ماست، اما فقط به همین تفسیری که الان خدمت شما عرض کردم، با یک تفسیر اضافه‌ای هم میتونید شما بهش ملحق بکنید. اون چیه؟ اینجا نظام نه به معنای اون نظم کلیست، این تفسیر دوم، نظام به معنای نظام حکومت اسلام. این فقه نظام، این اضافه، این به نحو اضافه است، یعنی فقه حکومت، مثل فقه حکومت چطور میگید؟ این فقه و نظام به این معنا، یعنی آن که از احکامی که باید و نباید هاست و بایسته برای فقیه هست استنباط بکند و عناصر دستندرکار حکومت مربوط میشد، این فقه احکام فقهی که مربوط به عرصه چی هست ها؟ حکومت و سیاست. این را میتونید بگید فقه و نظام. فقه و نظام رو یا به تعبیر فارسی که الان ما میگیم فقه نظام، به دو تفسیر میتونیم بگیم، یکی این معناست، یکی اون معنای اولی که عرض کردم که اون خیلی بیشتر مورد عنایته. فقه و نظام تفسیر صحیحش به همین نحوه و الا فلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه ارزشمندی بوده، سوالات خوبی شده و خیلی خوب دید.